دسته دسته گلهای خوشبوی محمدی را میماند مساجد معظم ایران. عطر جانبخش توحید را می پراکند تنین اذان گلدسته های مساجد ایران. گلدسته های ایران، برنامه در تبیین جایگاه و اهمیت مساجد ایران. گلدسته ها انگشتان کشیده زمین به سوی آسمانند تا گواهی دهند این خاک هرگز در برابر غیر خدا سرخم نکرده است. مسجد معبر مقدسی است که در آن سکوت بندگی به فریاد رهایی بدل می شود و هر زائر در طواف کعبه دل رسم جانفشانی را می آموزد. و اکنون ترنم این آگاهی سرخ را در قامت واژه ها بشنوید در برنامه گلدسته های ایران. به نام خداوند بیداری و حق طلبی. خانم ها، آقایان، سلام، وقت شما بخیر. این برنامه گلدسته های ایرانه که میشنوید. محراب زادگاه اراده هایی است که ابتدا بر خواهش های نفسانی غلبه کرده اند تا بتوانند صدی نفوذ ناپذیر در برابر زیاد خواهان جهان بسازند. اینجا در میان قیام و قعود انسانی متولد می شود که ترس در قاموسش معنا ندارد و قدرت حقیقی را تنها در اتصال به قدرت لایزال الهی می بیند. در این خلوت بصیرت بخش ایمان چنان در جان ریشه می دواند که فرد را به کوهی از استقامت در میدانهای دشوار عمل بدن می سازد.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان سلام میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه گلدسته های ایران از رادیو ایران. من فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان رو بهتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. من عباس سنجری از مسجد حضرت رقیه سلام الله علیها واقع در شرق تهران با شما صحبت میکنم. در این مجال میخوام صحبتی داشته باشم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفری امام جماعت محترم این مسجد. ضمن اینکه جناب جعفری خدمتون ایام رو تسلیت عرض میکنم، اگه امکان داره در برنامه های ویژه‌ای که در ایام محرم دارید توضیحاتی برای ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. بنده هم این ایام رو محضر شما و همه شنوندگان محترم این رادیوی ملی تسلیت عرض میکنم. ما در مسجد حضرت رقیه سلام الله علیها واقع در شرق تهران برنامه ای که در طول این ایام بعد از شهادت رهبر شهیدمون داشتیم که هر شب با نمازگزاران محترم مسجد در خیابان حضور پیدا میکردیم، تجمعات شبانه، در ماه محرم هم برنامه رو این گونه تدارک دیدیم که بعد از اقامه نماز و عبادات رسمی مسجد اقدام کردیم به برگزاری مراسم عزاداری ابی عبدالله علیه السلام و بعد از منبر و برگزاری مجلس روزه کوتاه تجمع نمازگزاران مسجد و حیاتی که در مسجد داریم یک دسته عزاداری مفصلی رو ترتیب دادیم که از مبدأ مسجد شروع می‌کنیم به در واقع عزاداری کردن در یک دسته خیلی مفصل و معمول این افرادی که در این دسته ما هستن با پرچم‌هایی که بهشون تدارک شده از قبل، پرچم‌های ایران و پرچم‌های قرمز ایالت فضل حسین، به سمت بیت یک شهید در محله، یعنی مبدا ما مسجد و مقصدمون بیت یک شهید هست که در طول این مسیر با نواهای حسینی و حماسی مردم اعلام حضورشون در خیابان رو اعلام میکنن. حفظ خیابان رو در سلوهمون قرار دادیم و انشاءالله بتوانیم در این مسیر ثابت قدم انشاءالله باشیم.
جناب آقای جعفری، من دیدم که در این مسجد جوانان فراوانی حضور دارن، چطور این خوبان رو جذب این مسجد کردید؟
ظرفیتی که ما در مسجد داریم به واسطه حضور بسیج خوبی است که داریم. ما به حمدالله به توصیه رهبر شهیدمون که فرمودن مسجد رو برای جوانها یک مکانی قرار بدید که مراجعه بکنن، ما این رو بهش جامعه عمل پوشاندیم. اگه شما دقت کنید ببینید که همه کارهای ما توسط این جوانها داره انجام میشه و اتفاقا این دسته عزاداری ما هم توسط این جوانها داره تدارک میشه، مدیریت میشه و کنترل و هدایت میشه. الحمدلله اون بهایی که لازم است به اینها داده شده، نقشی که بایستی داشته باشن اینها به الحمدلله بهشون داده شده و اینها خودجوش و مسئولیت پذیر پای میدان و پای کار هستن و انشالله خدا در این مسیر آنها رو ثابت قدم بداره انشالله.
من از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم در انجام رسالتی که بر دوش دارید همواره موفق باشید.
تشکر میکنم از زحمتی که شما میکشید و خدا شما به شما توفیقاتش رو افزون بفرمایید.
سربلند از این امتحانیم، امروز در نبرد با ظالمانیم، فردا قدرت اول جهانی. ماییم تحت فرمان حسین، ماییم تحت فرمان حسین، جدن در جد قربان حسین، یعنی ایران رضا، فاتح یعنی ایران حسین، ایران یعنی.
بنیادی ترین ویژگی مسجد در عصر حاضر خاصگاه بودن برای تجمعات خودجوش مردمی است که به مثابه موج‌های خروشان اراده ملت را به رخ جهانیان می کشد. این مکان قلب تپنده جریانهای اجتماعی است که در آن توده‌های مردم بدون هیچ واسطه‌ای گرد هم می آیند تا همبستگی خود را در صیانت از ارزش‌ها اعلام کنند. مسجد سنگری معنوی و سیاسی است که در آن تربیت حماسی نسل‌ها بر پایه آگاهی عمیق از سرنوشت خویش رقم می‌خورد. مسجد مکانی است برای پرورش انسان‌هایی که سیاست را نه در فریب بلکه در بصیرت و پایبندی به اصول اخلاقی می‌جویند و وحدت را رمز پیروزی می‌دانند. بگذاریم روح حماسی جاری در مساجد در تمام تصمیمات و حرکت‌های ما متبلور شود و همبستگی من خاری در چشم بدخواهان این مرز و بوم بماند. تا سلامی دوباره در حریم پرشکوه گلدسته های ایران در پناه حضرت دوست استوار و پیروز بمانید. حق یارتان.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام یگانه اصلی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. با برنامه دیگر از برنامه های ایران امروز در خدمت شما هستیم. جا داره که در همین ابتدای برنامه ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین رو خدمت همه شما تسلیت عرض کنم. با من همراه باشید. ما در برنامه امروز به موضوعی نگاه خواهیم کرد که هم به امروز ما ربط داره و هم تعیین کننده است در آینده این سرزمین. موضوع ناترازی انرژی یکی از موضوعاتی است که در گذشته وجود داشته با توجه به شرایط خاص کشور و موضوعات و فشارهای بیرونی، و در طول این جنگ هم به هر صورت تشدید شد. فراموش نکنیم که دشمن ما در طول این جنگ تاکید زیادی داشت برای از بین بردن زیرساخت‌های حوزه انرژی در کشور. چرا این تأکید رو میکرد؟ به خاطر اینکه این گمان رو داشت که حوزه انرژی مستقیماً تأثیرگذار است روی تاباوری اجتماعی ایرانیان، و شاید اگر در طول جنگ هم به پالایشگاه‌ها حمله شد حتماً انتظار نداشت که نتیجه اون اتفاق رو در طول همان دوران برداشت کنه، بلکه به آینده فکر میکرد. اینکه به هر صورت در برخی از روزهای ناترازی‌ها میتواند بر جامعه فشار بیشتری وارد کند. برای همین در برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به موضوع ناترازی انرژی از منظر کارهایی که باید انجام می شده در سندهای بالادستی، و همچنین شرایط امروز کشور این مسئله رو مورد بررسی قرار می دیم. با کارشناسان گفتگو می کنیم. فراموش نکنیم که در کنار فرهنگ سازی و بایدهایی که مردم در حوزه مصرف انرژی مد نظر قرار باید بدهند، ما یک سری موضوعات داریم که در حوزه حکرانی انرژی در واقع مربوط هستش، و این حوزه حکرانی انرژی رو باید جدی‌تر بگیریم. کارهایی که باید انجام بدیم، وضعیت امروز کشور رو بهتر و دقیق‌تر بررسی کنیم و به سمت و سوی بریم که در حوزه انرژی‌های پاک هم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری داشته باشیم تا بتواند بخشی از ناترازی رو جبران کنه. همه این مسائل رو در برنامه امروز بهش نگاهی خواهیم داشت و مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا پایان با ما همراه باشید. در شروع برنامه بریم به سراغ بخشی که همکارمون آماده کردن با موضوع کارها و سندی که تدوین شده در جهت مصرف انرژی و نکاتی که باید عموم جامعه مد نظر قرار بده. این بخش رو بشنویم، برمیگردیم برنامه رو با گفتگو با مهمانان ادامه میدیم.
ایران از جمله کشورهای دارای مصرف بالای انرژی در دنیا، موضوعی که در سالهای اخیر به یکی از چالش‌های مهم کشور تبدیل شده. حالا قانونگذار راهکاری جدید برای مشارکت مردم در مدیریت مصرف پیش‌بینی کرده. گواهی صرفه‌جویی انرژی. بر اساس ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر فرد، خانواده، واحد تجاری یا صنعتی که کمتر از الگوی تعیین شده انرژی مصرف کند، می‌تواند میزان صرفه‌جویی خود را ثبت کرده و برای آن گواهی دریافت کنند.
کاهش بار رو داشتیم و
اوج مصرف برق حدود ساعت 12 ظهر بوده. اوج مصرف برای مثال اگر یک خانوار 100 کیلووات ساعت کمتر از الگوی مصرف برق استفاده کند، این میزان صرفه‌جویی میتواند به عنوان یک دارایی ثبت شده و در آینده به مصرف کنندگان دیگر واگذار شود.
تا اونجا که دستمون برمیاد باید رعایت بکنیم به صرفمونه، به نفعمونه، حتی به حال جیب خودمون، چه آب، چه برق، چه بنزین.
دو تا کوله روشنه، یکیشه ما همیشه خاموش میکنیم، از لامپ های کم مصرف استفاده میکنیم و تا اونجا که برامون مقدوره و میتونیم به هم نوع خودمون، به کشور خودمون خدمت بکنیم.
به این ترتیب صرفه جویی از یک رفتار صرفاً فرهنگی به یک فعالیت اقتصادی تبدیل میشود، اقدامی که هم برای مردم منفعت مالی دارد و هم به کاهش ناترازی انرژی کشور کمک میکند.
حالا سعی کنیم از چراغ‌های کم مصرف استفاده کنیم، دمای کولر رو یه مقدار بیاریم بالا و اینکه سعی کنیم از کولرهای کوچکتر استفاده کنیم.
تو محیط کاری مثلا دستگاه هویه‌ای داریم، وسیله‌ای که حالا استفاده نمیشه در حال حاضر، ضرورتی نیست، خاموش نگه می‌داریم، هم مصرف برق، حالا مخصوصا ملکای تجاری که می‌بینید یه خورده هزینه قبضار هم بیشتره.
اکنون وزارت نفت و وزارت نیرو مکلف شدند زیرساخت‌های لازم برای صدور و مبادله گواهی‌های صرفه‌جویی را فراهم کنند تا زمینه مشارکت گسترده مردم و بخش تولید در این بازار جدید فراهم شود.
سعی می‌کنیم که حالا مصرف آب، حالا چه برق، حساب کمتر توی ساعتی که مثلا پر مصرف کمتر استفاده بکنیم، از آب کمتر، حالا توی ساعتی مثلا پر مصرف برق باشه، سعی میکنیم به سال پر مصرف رو استفاده نکنیم.
اولی که به خودمون برمیگرده، هزینه هامون مدیریت میشه، خرجامون کنترل میشه، دوم این که میتونیم به هموطنامون کمک بکنیم.
کارشناسان معتقدند اگر این طرح به درستی اجرا شود، صرفه جویی انرژی از یک توصیه همیشگی به یک فرصت اقتصادی برای مردم تبدیل خواهد شد، فرصتی که میتواند هم به کاهش هزینه خانوارها کمک کند و هم بخشی از مشکلات کمبود برق، گاز و سوخت را کاهش دهد.
سپاسگزارم از همکارانم که این بخش رو آماده کرده بودن. یه نکته که در این بخش وجود داشت مشارکت مردم هست. اگه ما به سمت و سوی بریم که مشارکت مردم رو در امر صرفه‌جویی افزایش بدیم، قطعاً شاهد اتفاقات خوبی در حوزه مصرف بهینه خواهیم بود و صرفه‌جویی. یه گزاره‌ای تو این چند روزه من دیدم که در برخی از تبلیغات پیرامون مصرف داره بیان میشه و داره در ذهنم جا میفته، اون همین که صرفه‌جویی در شرایط امروز به مثابه دفاع از ایرانه. این کلید واژه دفاع در طول این مدت در ذهن همه ما ایرانیان به خوبی نقش بسته و ما اگر این رو بتوانیم جا بیاندازیم برای عموم مردم که صرفه‌جویی در حوزه انرژی، در حوزه‌های مختلف انرژی، مثل همون دفاعه، مثل اینه که ما هر کدوممون داریم سهممون رو در دفاع از کشور در طول این جنگ و پس از اون داریم ادا می‌کنیم، خیلی میتواند در سوق دادن شهروندان به بحث صرفه‌جویی موفق‌تر باشه و مؤثرتر باشه. امیدوارم که تو بحث فرهنگ سازی هم ما به سمت و سوی بریم که ظرافت‌هاشو مد نظر قرار بدیم. اگر مشارکت مردم رو به خوبی تو این زمینه پای کار بیاریم، مطمئن باشید که از این هم وضعیت بهتر خواهد شد. فراموش هم نکنیم که با همین گفتن‌ها، صحبت کردن‌ها، فرهنگ سازی‌ها ما در سال گذشته شادی اتفاق بسیار خوب در حوزه مصرف انرژی بودیم. همچنان با ما همراه باشید، میریم گفتگوی برنامه رو آغاز کنیم. خب بریم به سراغ گفتگو با جناب آقای مهندس آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و رئیس فدراسیون صنعت نفت و بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
با نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران. انشالله که ایام به کام باشه
انشالله.
و روزگار خوشی برای ملت ایران بعد از این رقم بخورد.
سپاسگزارم از همراهی شما. آقای مهندس نجفی، ما خب دو موضوع رو در اینجا باید مطرح کنیم تا مخاطب ما هم به این مسئله واقف بشه که فقط بحث صرفه‌جویی در بهینه‌سازی انرژی مهم نیست، بلکه برخی از تصمیمات حکمرانی، تصمیمات در حوزه حکمرانی و موضوعاتی که باید دستاندرکاران در این مسئله مد نظر قرار بدن هم مهم هستش. در گام اول فرهنگ سازی هستش برای مصرف انرژی که به عموم جامعه مطرح در واقع مربوط میشه. ما تو این زمینه چقدر موفق عمل کردیم و چقدر موثر بوده؟ و در گام دوم بحث‌ها و موضوعات مربوط به حوزه حکمرانی انرژی هستش. تو این زمینه چه نواقصی در طول این چند سال داشته ایم؟
واقعیتش این هست که رهبر شهید ما در سال 1388 نام سال رو به نام اصلاح الگوی مصرف نامگذاری کردن. از بله. اون موقع به بعد در حقیقت یک دستورالعمل، یک برنامه مشخص بایستی تعریف می شد و ما امروز به اهداف می رسیدیم. و ما با اصلاح ساختارهای مصرفمون می دونستیم امروز یک ساختار پایدار رو چه در حوزه انرژی برق و چه در حوزه گاز و دیگر فراورده های انرژی داشته باشیم. متاسفانه کم توجهی، انحرافات مدیریتی و امثال هم باعث شد که ما امروز دچار نقصان جدی باشیم در صنعت برق کشور.
بله.
من امروز شنیدم که متاسفانه برق آزاد به قیمت 25 هزار تومان معامله شد.
درست.
این یعنی به صنعت یک فاجعه رخ خواهد داد
و یک تورم جدید ایجاد خواهد کرد.
بله. متاسفانه سوء مدیریت بود البته. ما امروز حتما بهش رسیدگی خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت این روند ادامه پیدا کنه. این مشخصا چون در بحث حکمرانی مطرح کردین،
بله.
مشخصا میگم این به خاطر همون سوء مدیریتی هستش که در بازار بورس انرژی ما رخ میده و یه سری کاسب ها و یه سری در واقع افرادی که میخواهند منافع بیش از حدی رو ببرن از موضوعات، از زمانها سوء استفاده میکنن و باعث میشن که ما امروز دچار چالش های جدی در تولید بشیم. نهایتا بحثی که وجود داره بحث فرهنگ سازی، یک مهره از چند مهره انجام عملیات بهینه سازی مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف در کشور هست.
درسته.
یادمون ولی باشه تا ما تجهیزات کاهنده رو در اختیار مصرف کننده ها قرار ندیم، تا یک مکانیزم قیمتگذاری معقول، شفاف و مناسب رو برای صنعت و برای مصرف کنندگان کلن در کشور تعریف نکنیم، تا سیستم های اندازه‌گیری جدید رو که بر اساس زمان مصرف و بر اساس میزان مصرف نرخ‌گذاری های شناور رو تعریف میکنن و شفاف تعریف میکنن، و تا وقتی ما نظام تنظیمگری و رگولاتوری رو برای صنایع برق، نیرو و نفت و گازمون تعریف نکنیم، قاعدتا ما نمیتونیم به اهداف موثر و موفق برسیم. هر سال همزمان با شروع فصل گرما دوستان همکار شما خبرنگارای مختلف از ما میپرسن چه کنیم. به محض اینکه هوا خنک میشه و به شهریور ماه میرسیم و به اواخر تابستان میرسیم، همه موضوع برق از یادشون میره و شروع میکنن سوژه گاز رو از ما پرسن.
دقیقاً این نگاه کوتاه مدت آفتی شده.
دقیقاً. و ما تا به حال نتونستیم نه در حوزه گاز موفق باشیم علارغم همه تلاشی که فعالان این حوزه دارن میکنن و نه در حوزه برق. من نمیتونم منکر بشم که بسیار تلاش میشه به خصوص در حوزه نیروگاهداری و برق.
بله.
که تولید کنندگان برق ما برق مناسب و برق با کیفیت رو به کشور برسونن، ولی ماهیتا نمیشود یک زنجیره رو بدون تکاملش ازش نتیجه موفق و موثر گرفت. لذا قطعا بحث فرهنگ سازی، بحث آموزش، بحث اینکه مردم چگونه رفتار کنند، بحث این که ما 5000 مگاوات تا 6000 مگاوات برق، حالا نگیم مازاد، برق کم نیاز در شب داریم و در این حال 5 تا 6000 مگاوات کمبود قطعی برق در روز و همیشه داریم و
این باید یه جوری مدیریت بشه دیگه. این
نکته اگر ما بیایم تجهیزات مناسب رو در اختیار بذاریم، از جمله دستگاه ذخیره ساز، از جمله دستگاه های همین ماشین های لباسشویی که در واقع بتونن شفا کار کنن و نزدیک به استوب در واقع کارشون تمام بشه، این میتونه پیک مصرف ما رو تغییر بده، شرایط مصرف برق رو در کشور مناسب سازی بکنه. بسیاری از این روش ها وجود داره، لیکن متاسفانه خب سیستم حکمرانی در کشور دست افراد خیلی متخصص نیست. من اینجا به ذکر نام نمیپردازم، ولی قطعا ما بایستی
بله.
افرادی که صاحب تجربه، صاحب صلاحیت مناسب تر هستن رو در زمام امور هدایت
آقای مهندس نجفی، یه نکات مختلفی تو بحث مصرف وجود داره و کارهایی که باید انجام بدیم قطعا. یه مسئله‌ای هم که به نظر من میتواند مؤثر باشد ایجاد یک ساختار برای مشارکت مؤثر مردم. مثلا میگم تو بحث گاز ما به سمت یک سری الگوهایی رفتیم که هر کسی میتونه در ازای صرفه‌جویی بیاد یه سری کارهای خیر و عامل منفعه انجام بده، یعنی تشویق میشه فرد. حالا جدا از این که ما در بحث برق به سمت مشوق‌های مادی رفتیم، ولی از اون طرف هم در بحث گاز به سمت چنین طرح‌های حرکت کردیم. چقدر این خلاقیت‌ها تو این زمینه میتواند به نظر شما مؤثر باشه، این مشوق‌ها، حالا چه از بعد کارهای انسان دوستانه چه بحث مادیش؟
ما میدونید ما صورت مسئله گازمون چه عددیه دوست عزیز؟
میدونم که بعد از ببیجه این اتفاقات اخیر خیلی جدی و
یک صورت مسئله بسیار با وسعت بزرگه.
بله.
فرمایید که شما یه مهر از هزار
معاون رئیس جمهور هم گفتش این مسئله رو سه روز پیش. بله.
این که شما تصور بفرمایید با یک مورد دو مورد میشود مسائل رو حل کرد مقدور نیست.
بله درست.
این که مستحضر باشین، از قدیم گفتن چراغی که به منزل رواس به مسجد حرامه.
بله.
بدانید مردم جامعه اول باید آسایش خانواده خودشون، آسایش محیط کار خودشون رو فراهم بکنن، بعد به مسائل عامل منفعه برسن. وقتی ما میتوانیم به بحث‌های عامل منفعه، وقتی میتوانیم به خیرات و مبرات بپردازیم که خودمون در یک آسایش نسبی حداقل.
نه 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 ببینید
لذا اجازه بدید
مثلا ببینید نه آخه
میفرمایید مسئولیت اجتماعی. بله در حوزه مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی انصافا میتوانیم به ذکر نام یاد بکنیم از پتروشیمی ها که دارن در حوزه مثلا تعویض بخاری تلاش میکنن، برخی از فعالان اقتصادی در حوزه تعویض کولرهای پرمصرف دارن تلاش میکنن، اینها هست. ولی با اینها ما فرایند بیش از 12 تا 15 هزار مگاوات کسری برق و بیش از 340 هزار میلیون متر مکعب گاز در فصل سرد سال رو نمیتوانیم مدیریت کنیم و کاهش بدیم. این نیاز به یک تصمیمات گسترده تر، وسیع تر و با تلاشی جدی تر داره. این با پروتکل های خیراتی نمیشود. شما
منظورم مشوق هاست، مشوق هایی که دارن
هر مشوقی که دولت بخواد بذاره باید عام ببینه. عام دولت مشکلش اینه، ما حداقل من صراحتا دولت دوستانی که در حوزه های مختلف انرژی هستن منو به خوبی میشناسن، چندین و چند سال دولت نمیتونه حداقل تصمیماتی رو که خودش اتخاذ کرده عملیاتی بکنه. مصوبات شورای اقتصاد 1401 رو عملیاتی نمیکنه. گزارش داریم که از فرایند تعویض 4,100,000 دستگاه بخاری که باید عوض میشده 125,000ش عوض شده. چرا؟ چون اصرار بر تولید داخل دارن. نمیگن روزی 140 میلیون متر مکعب داره گاز هدر میره که چی که میخوایم تولید داخل باشه. و وقتی قادر به تولید داخل نیستیم چرا باید ثروت مملکت رو هدر بدیم؟ چرا باید اجازه بدیم صنایع
آیا تو این زمینه بحث بودجه یه نکته وجود داره؟ خب به هر صورت به نظر میرسه دولت تو این زمینه ها با محدودیت بودجه هم مواجه هسته، چون ما گفتگو کردیم قبلا با برخی از عزیزان دولت.
عزیز واسه خیلی چیزا بودجه داریم، نگید این رو. دولت بودجه لازم نداره، از محل صرفه‌جویی قرار پرداخت سرمایه‌گذاری‌ها صورت بگیره. گاز صرفه‌جویی شده رو دولت اجازه تحویلش رو نمیده، شرکت گاز موافقت نمیکنه با گاز صرفه‌جویی شده. وزارت نیرو همراهی لازم و کافی رو برای تحویل برق صرفه‌جویی شده نمیدهد. ببینید اینها بودجه نمیخواد، بخش خصوصی، نهادهای مختلف سرمایه‌گذاری آمادگی این سرمایه‌گذاری‌ها رو دارند. مشکل اینه که بازپسدهی سرمایه گذاری رو اونقدر با چالش، اونقدر با پیچیدگی ایجاد میکنن که سرمایه گذار گریزان میشه و فرار میکنه از سرمایه گذاری.
بله ممنون و متشکرم آقای نجفی، نکات بسیار خوبی رو مورد اشاره قرار دادید. امیدواریم که همونطور که آقای نجفی هم اشاره کردن ما تو این زمینه به سمت و سوی بریم که تمام پازل های بحث مصرف بهینه رو ببینیم تا انشالله بتوانیم به نتیجه مطلوبی برسیم در بحث صرفه‌جویی در مصرف انشالله. انرژی سپاسگزارم. ممنونم، متشکرم، با شما خداحافظ. بله گفتگو کردم با آقای مهندس آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و رئیس فدراسیون صنعت نفت و بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران. به نکاتی اشاره کردن از جمله بحث بایدهای نوسازی برخی از وسایل در حوزه مصرف انرژی، مشوق‌هایی که من گفتم. خب ما الان داریم مصداق‌ها، شما مشوق‌هایی داریم در حوزه انرژی برق که هر کسی در ازای صرفه‌جویی یک وجهی رو دریافت میکنه روی قبض برقش، یا در مورد گاز مثلا افراد میتونن با صرفه‌جویی به سمت سوی برن که این پولی که در صرفه‌جویی میشه رو به استفاده کارهای عامل منفعه برسونن. این طرح‌ها رو داریم، طرح‌های خوبی هم بوده، و در طول چند سال اخیر هم جواب داده. این تو بحث مصرف هستش که باید مد نظر قرار بدیم. از آن طرف هم همونطور که آقای نجفی گفتن، دولت باید سرمایه گذاری کنه تو حوزه مصرف از محل صرف جویا، و البته که باید محدودیت های دولت رو هم تو شرایط امروز کشور، محدودیت های بودجه ای مد نظر قرار بدیم و انشالله بتوانیم در کنار هم به سمت و سوی حرکت کنیم که در حوزه مصرف انرژی و بهینه‌سازی اون